با نام او و با سلام. غزل 286 رو پیش رو داشتیم، بیت نخست و بیت دوم و بخشی از بیت سوم رو با شما شرح کردیم، با نسخه بدلهای دیگر مقابله کردیم. تنها نکته‌ای که امروز هم میتوان اونو تکرار کرد، دوش با من گفت پنهانه که عرض کردیم چندین نسخه خطی و چاپی دوش پنهان گفت با من ضبط کردند، که هم روانی روشنی دارد و هم فصاحت بیشتری. در بیت دوم عرض کردیم از آنجا که آسانگیری در مصرع نخست به کار رفته است، سخت گیری نیز طباق دلپذیری خواهد داشت. پس اینکه سخت می گردد علامه قزوینی و غنی ضبط کردند، مبتنی بر چند نسخه اندک، ضبط روشن و درخوری نمی تواند باشد. نسخه هایی که سخت می گردد ضبط کردند، کهن‌ترینشون نسخه خلخالی است، که البته نسخه های چاپی خلخالی پژمان و یکی دو تن دیگر سخت می گردد ضبط کردند. لیکن 27 دست نوشته کهن سخت می گیرد و چه ضبط دقیق و پرپشتوانه است سخت می گیرد. و اما سخت و آسان، آرایه طباق یا تضاد روشنی در مصرع نخست به کار رفته است. گیر و گیرد نیز می تواند آرایه جناس اشتقاق باشد. و باز عرض کردیم سخت کوش در ادب ما ترکیبی پر معنی است. خواجه مقصودش سخت گیری بوده است، نه سخت کوشی، لیکن به ضرورت قافیه خود رو ناگزیر دیده است که سخت کوش به کار ببرد. چرا میگوییم سخت کوشی بار مثبتی در ادب ما دارد و آن سخت گیری است که سخت شاید نکوهیده است؟ از آنجا که نظامی گفته است کمال الدین اسماعیل خلاق المعانی همین ترکیب سختگیری را به کار برده است، سنایی غزنین نیز همین گونه گفته است، آنجا نظامی را نیز با همین معنی و ترکیب مشو در حساب جهان سختگیر، که هر سختگیری بود سخت میر. در نتیجه می‌بینیم سخت‌گیری مطمه نظر است، نه سخت کوشی. و باز همو فرماید به آسان گذاری دمی می شمار، که آسان زند مرد آسان گذار. این آسان گذاری را در برابر سخت‌گیری در می‌نگریم. کار دنیا که تو دشخار گرفتی بر خود، گر تو برخیشتن آسان کنی آسان گردد. و باز ابن یمین راست، صعب گردد به تو آن کار گرش گیری سخت، بگذرد سهل گرش نیز فرو گیری سخت. در نتیجه می‌بینیم که تا چه پایه سخت گیری نکوهیده است و سخت کوشی ستوده. در پایان این بخش از سنایی غزنین نیز بیتی فراچنگ بیاوریم و روایت کنیم که هرچه دشواری است بر تو هم ز باد و بود توست، ورنه عمر آسان گذارد مردم آسان گذار. وانگه هم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد، و که در این باره به تفصیل سخن گفتیم. گفتیم که زهره یا ناهید نماد طرب و دستفشانی و پایکوبی است. وقت در شناسان سنتی زهره را این گونه تصویر می کرده اند که بربطی یا چنگی در بغل دارد، یا به فرموده خواجه در چنگ دارد. زهره در رقص آمد و بربط زنان نوشباد می گفت. با دل خونین، توضیح عرض کردیم، از آنجا که می لعل در جام است، طبیعی است که هر مایه سرخ رنگی در جام یا در هر ظرفی می تواند شاعر آن جام و ظرف را جام و ظرف خونین دلی تشبیه کند. با دل خونین لب خندان بیاورد. لب خندان آوردن می تواند معانی ایهامی داشته باشد، تعریف و شرحی که دیروز فرو افتاد. لب خندان آوردن یا دیگران را متبسم و خندان کردن. وقتی سالک از می معرفت از جام خونین می نوشد، به طرب می آید، شادمان می شود. هم این گونه می توان تعبیر کرد، هم خود جام، جام لبریز، جام پر، از آنجا که تلألو درخشانی دارد، تو گویی که می خندد. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، مانند جام نی گرت زخمی رسد، آیی چو چنگ اندر خروش. که مهمترین ضبط این مصرع گفتیم مبتنی بر چندین و چند نسخه، نی گرت زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش. یک چندین اعتبار این ضبط به مصرع می بخشد، یکان که اندر فرو می افتد زیرا واژه‌ای است که سزاوار قصیده است، دو دیگر چو چنگ این تنافر رو ترمیم می کند، سه دیگر هم واژه‌آرایی دلپذیری و هم هم‌آوایی جان نوازی به مصرع می بخشد. نی گرت زخمی رسد که سرانگشت اگر به سازهای این گونه سازهایی که امروز می توان پیانو را مثال زد، اگر سرانگشت کسی به سازهای زهی همانند چنگ آشنا شود، ارتعاش فراوانی از او برمیخیزد. این ارتعاش را به فریاد و فغان تشبیه کرده است. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. چندین نسخه قصه که ضبط در خوری نیست. اگر اشتباه نکنم ضبط پیر حسین کاتب و چند نسخه دیگر پرده است که معانی گوناگون و مفاهیم ایهامی بالا بلندی دارد. پرده میتواند به گوشه های متفاوت موسیقی باشد، دو دیگر میتواند به معنی حجاب باشد، و معانی دیگری که در ذیل معنی به پیشگاهتون عرض خواهیم کرد. تا آشنا نگردی از این پرده رمزی فراگوشت نخواهد رسید. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی. اما بین گوش، محرم، پیغام، نشنوی، رمز، پرده تناسب روشنی به کار رفته است، یا به گونه ای باید بگوییم آرایه مراعات نظیر. تا نگردی آشنا، آشنا و نامحرم آرایه طباق رو پیش چشم می آورد. چه طباق دلپذیری، نامحرم و آشنا. تا نگردی آشنا از این پرده رمز و رازی نخواهی شنید، زیرا گوش نامحرم جای پیغام سروش نیست. گفتیم سروش به آوازهای فراطبیعی گفته می شود. سروش و یا هاتف در واقع همان در تازی به جبرئیل گفته می شود. در فارسی سروش می گویند. حالا با تفاوتهایی، هاتف نیز فرشته است که الهام به شاعر می رساند. در هر صورت اگر به یاد نازنین شما مانده باشد، گفتیم که 9 بار سروش در دیوان خواجه به کار رفته است و 9 بار هاتف. البته به تصادف هیچ چیز شگفت‌آوری نیست. بیتی که بسیار درباره آن میتوان سخن گفت، بیت 6 از روایت علامه قزوینی و بیت 4 به روایت استاد خانلری است. گوش کن پندی پسر و از بحر دنیا غم مخور. حال به اعتبار پسر که سجعی فراهم بیاید بنده این گونه خواندم، ولی میتوان ساده نیز خواند تا گوش کن پندی پسر و از بحر دنیا غم مخور. گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش. هوش تقریبا نه پشتوانه فراوانی دارد و نه اعتباری به راستی برای این بیت فراهم می آورد. هوش، اگر هوش داری، اگر هوش می توانی داشت، در صورتی که می بینیم اگر واژه گوش رو اینجا به کار ببریم، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. خب چگونه می شود اگر هوش رو فرو بیفکنیم و گوش به جای هوش به کار ببریم؟ 5 آرایه رو برای این بیت تضمین کرده ایم. در آغاز عرض کنم کدام دست نوشته ها داشت هوش ضبط کردند و کدام دست نوشته ها داشت گوش. 1 پشتوانه بیشتر این داشت هوش ندارد. بر این پایه تردیدی نداریم که این 1 پشتوانه هم ذوقی و سلیقه‌ای و قیاسی است. به راستی باید گفت این داشت هوشی که علامه قزوینی ضبط کرده است هیچ پشتوانه‌ای هم ندارد. اما داشت گوش بیش از 27 پشتوانه دارد. داشت گوش، خب یعنی چه؟ اگر به یاد داشته باشند شنوندگان ما، دیروز یا پریروز عرض کردیم گوش داشتن یعنی حفظ کردن، نگه داشتن و معانی دیگری نیز دارد. ببینید وقت معنی رو از زمین به راستی به آسمان نمی برد. گفتمت چون دور، مانند دور، این کانی قیمتی و سخت دیریاب، همانند دور حدیثی تو رو گفتم. دور رو باید چه کرد؟ نگاه داشت. پس میبینیم که داشت گوش چه معنی بلندی دارد. دور و حفظ کردن. اگر به یاد شما خوبان مانده باشد، این 3 جایی است که حافظ گوش داشتن رو به کار می‌برد به معنی حفظ کردن. عرض کردم دل ز ناوک چشمت گوش داشتم، یعنی دلمو همیشه از ناوک چشم تو حفظ کردم. اما ابروی کماندارت می‌برد به پیشانی. ابروی کماندار تو هی اصرار در دل بردن من کرد و میبینیم که با این فعل میبرد به پیشانی. پیشانی هم به معنی اصرار، ابرام، گستاخی معانی دیگری هم دارد. پس میبینیم که 1 معنی گوش داشتن در غزل پیشین بود که عرض کردم خدمت شما خوبان که ای ملک العرش مرادش بده و از نظر چشم بدش دار گوش، یعنی حفظ کن، دار گوش یعنی گوش دار، محفوظ بدار، از نظر چشم بد او را دار گوش، از مصدر گوش داشتن، فعل امر دیگه، گوش دار یعنی محفوظ کن. در اینجا نیز گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش، اگر میتونی نگهش داری، اگر میتونی حفظش کنی، همانند در که کانی پربهاییست سخن دلاویزی تو را گفتم. خب حال آرایه هایی که در این بیت به کار رفته که در ربط داشت هوش، ببینیم نه آرایه‌ای میتوانیم برای این بیت فراهم بیاریم و نه اساساً از نظر نسخه های خطی داشت هوش پشتوانه‌ای دارد. اما یکی از آرایه ها که در این بیت به کار رفته، یعنی اگر داشت گوش به کار می بردیم که حتما هم در این باره باز هم سخن خواهیم گفت، آرایه ایهام تناسب است. ایهام تناسب چه بود؟ ایهامی بود که واژه‌ای در آن ایهام به کار رفته با دو معنی، دو معنی مستقل. اینجا گوش به معنی یکی از اعضای بدن هست که در اینجا به کار نرفته، زیرا گفتیم گوش داشتن یعنی حفظ کردن. خب میتواند آرایه ایهام تناسب، آرایه مراعات نظیر، همچنین آرایه رد صدر الالعجز و یا رد العجز الالصدر، که حالا در این باره بسیار سخن گفتیم با شما خوبان. البته این رد عجز یا رد صدر به توالی ابیات هم برمیگرده ها. شما اگر یه بیت رو پس و پیش روایت کنید در یک نسخه ای، اون وقت چون ارتباط صدر و عجز یا ضرب در هم میریزه، دیگه نمیتوانید شما فلان صنعت رو یا فلان آرایه رو فراچنگ بیارید. با توالی درست این بیت میتواند دو آرایه دیگر نیز داشته باشد. رد صدر چه بود؟ که من پیوسته این الف و لام از صدر رو فرو می اندازم به این اعتبار که تا می توانم آن رو فارسی شده کنم که شنوندگان دانش آموز بیشتر باهاش خو بگیرن. رد صدر یعنی آوردن واژه نخستین مصرع نخست بیت را به پایان مصرع دوم. می‌بینیم که گوش کن و اون وقت آخرش اومده داشت گوش. پس گوش چون در مصرع نخست آمده و در پایان مصرع باز تکرار شده، میتواند از این آرایه نیز مدد بگیرد و این آرایه رو در خود تضمین کند. پس می‌بینیم با یک واژه، آن هم تا بدین پایه پرپشتوانه، چه معانی و آرایه های متفاوتی رو میتواند بیتی در خود تضمین کند. اما نسخه هایی که داشت هوش ضبط کردن با هیچ پشتوانه، عرض میکنم نسخه خلخالی، نسخه ای که 35 سال پس از وفات حافظ نوشته شده باشد، این یک نسخه، ضبط یک نسخه در برابر 27 نسخه، شاید 30 نسخه، اگر گشاده دستی کنیم 32 نسخه، نمیتواند جز این که پشتوانه ذوقی داشته باشد اعتبار دیگری داشته باشد. اما چه نسخه های مصححی داشت هوش ضبط کردند؟ نسخه چاپی خلخالی، پژمان، علامه غنی و قزوینی، استاد انجوی. جالب، زمانی که استاد انجوی ویراستاری آخر رو انجام می دادن، خیلی از این دست نوشته های کهن دیگه شناخته شده بود، ولی چرا باز همان داشت هوش رو ضبط کردند بر من پوشیده است. همچنین استاد سهیلی خانساری که داشت هوش متاسفانه ضبط کردند. البته یکی دو تن دیگر هم هستند که اسم نمیارم، زیرا آنها این قصد رو داشتند که یک نسخه خاصی را بدون هیچ مقابله‌ای به چاپ برسانند و نه چیز دیگر. اما همین جا عرض کنم نسخه لایپزیگ، قدسی، حکیم فرزند وصال، قاآنی شیرازی و یغما جندقی برای شنوندگانی که تازه به ما پیوستند عرض کنم که قاآنی شیرازی شاعر بزرگ و یغما جندقی باز شاعر بسیار معروف روزگاران پیش یعنی روزگاران قاجار به همراه هم دست به تصحیح ذوقی حافظ زدند. این نسخه مصحح یک بار به خط استاد بزرگوار ابراهیم بوذری به چاپ رسید، یک بار هم به خط سربی، در واقع به حروف سربی. در هر صورت نسخه لایپزیگ، قاآنی و یغما جندقی، قدسی، حکیم همچنین استاد ادیب برومند این مصرع را این گونه ضبط کردند. گفتمت چون دور حدیثی گر توانی دار گوش. این توانی و دار را حتما دوستانی که این نسخه ها رو دارن فاصله بیاندازند، نفرمایند گر توانی دار، نه، اگر میتونی گوش بدار، یعنی حفظ کن. گفتمت چون در حدیثی گر توانی دار گوش. اما ضبط داشت گوش رو اون توانی رو با داشت باید با هم بخوانند. گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت، ببینید، اگر میتونی بداری، گر توانی داشت گوش، در آنجا این دارگوش فعل امره، حتما باید با اون جدا بخوانی. اما چه نسخه های دارگوش ضبط کردند؟ فقط 5 تا 6 دست نوشته. کدامند آن 5 تا 6 دست نوشته؟ نسخه های نوشته شده در سال 855، 874، همچنین نسخه پیر حسین کاتب، یعنی نسخه نوشته شده در سال 893 و یک نسخه اواخر سده نهمی. در هر صورت دارگوش و داشت هوش معنی قابل قبول دارد و همه اون آرایه‌هایی که پیش از این برشمردم نیز در آن بیت با این ضبط تضمین است. اما داشت هوش هیچ لطفی ندارد. سخن آخر این که داشت هوش یک پشتوانه، یا دقیق تر اگر بگوییم هیچ پشتوانه، دار گوش 5 تا 6 پشتوانه، اما داشت گوش که از مصدر گوش داشتن است به معنی حفظ کردن 25 تا 27 دست نوشته کهن این ضبط رو تضمین می کند. تا فردا، وقت خوش. دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش که از شما پوشیده نبود راز پیر می فروش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش که از شما پوشیده نتوان داشت راز می فروش. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش که از شما پنهان نشاید داشت سر می فروش. دوش پنهان گفت با من کاردامی تیز هوش و شما پنهان نشاید داشت راز می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش. وانگهم در داد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بر بط زنان می گفت نوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش. با دلی خونین لب خندان بیاور همچو جام، نی گرت زخمی رسد چون چنگ آیی در خروش. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. گوش کن پند ای پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت گوش. گفتمت چون در حدیثی گر توانی دار گوش. در حریم عشق نتوان دم زد از گفت و شنید، زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش. بر بساط نکته دانان خود فروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گو ای مرد بخرد یا خموش. ساقیا میده که رندی های حافظ فهم کرد آصف صاحب قران جرم بخش ای